أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومؤين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتطهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ و یذرهم فی طغیانهم یعمهون. عنایت داشتید که هنوز در ذیل و سایه آیات فطرت دارد ما رو راهنمایی میکنه. اونجا فرمود که در بنیان هر انسانی ربوبیت حق جلوه کرده است و همه اقرار کردند که شهدنا، خدایا ما داریم میبینیم این ربوبیت. بعد قصه این که اینها در دنیا گرفتار کثرت‌ها شدن و اون عهدشون رو ازش غفلت کردن رو ادامه داد در آیات 178 و 179. دیدین که کار را به اونجا رسوند که فرمود اینها لهم قلوب لا یفقهون بها، اینا را یک قلب ما بهشون دادیم که میتونن حقیقت رو ببینن، و لهم اعین لا یبصرون بها، چشمی دادیم که آثار نور الهی را میبینند. بعد ادامه داد که خب مشکل پس خود اینها، باطن و شخصیت و ذات این بشر خدابین است، چشم و قلب خدابینم ما بهشون دادیم. آخر آیه 179 فرمود که اولائک کل انعام بل هم ازل، اولائک هم الغافل. گفت اینا کاری با خودشون کردن که از حیوانم پایین تر اومدن. وقت آخر آیه رو دقت کنید، میگه اولائک هم الغافلون. غافل به کسی میگن که یه صحنه که در کنارشس رو متوجه نیست. میگه آخر نور حضرت الله معبود و شریعت که هست، مشکل شما غفلت هست نه اینکه نیست. به همین جهت اومد آیات 180 و به خصوص 181 رو بابش رو باز کرد. تو این فضا دقت کنیم، میگه که اینقدر مسئله روشن است که تمام عالم مظهر اسماء الهی است. چرا از طریق نور اسماء منتقل به حضرت الله نمیشی؟ ولله الاسماء الحسنا. و چرا یه عده‌ای که اینا شخصیت‌های هدایت ما به حضرت رب هستند رو گم کردی؟ خیلی دوتا آیه دقیقی، یعنی سیر بحث بیاد. هنوز حالا ما تو آیه 173، یعنی در ذیل و دامنه و سایه آیه 173 همینطور داره این مسئله را این طرف و اون طرفش رو زاویاش رو میگه. خب اونجا گفت که جاندون که حق و دیده است. در آیه 179 هم گفت که چشم و قلب بهتون دادیم که بتونین حقیقت رو ببینید و آثار حقیقت هم ببینید. در آیه 180 میگه که ولله الاسماء الحسنا، این الله اسماء حسنایی داره، سمیع داره، بصیر بودن داره، حی داره، اینا هم که در عالم آثارش مشخصه که به حمدالله تا حدی بحث شد. خب چرا حضرت حق نمیخونین از طریق این تجلیاتی که کرده است؟ وقت اینجا اومد یه مرتبه گفت که خب حالا اگه کسی این مسئله به این روشنی رو تکذیب کنه، آیه 182 رو ببینید، 181 ما دلمون نمیخواد به این زودی ازش بگذریم، این فوق‌العاده است. یعنی این قرآن داره میگه آقا در آیه 180 گفت که خدا را با نور اسماش بخوانید، ولی خود خدا میدونه این مسئله تمام نیست، قرآن به تنهایی تمام نیست. برای همین در آیه 180 گفت آقا یک کسایی هستن که اینا دست شما را میگیرند و میبرند اونجا. خب از خودتون بپرسید اینا کیه؟ زیر این آسمان غیر اهل البیت هیچ که ادعا نداره. خب اینا که ادعا دارن نعوذ بالله یا دروغ میگن که خب ما باید دروغشون رو ثابت کنیم، یا راست میگن. خب اینو میبینیم که راست میگن. کافیست شما به قول آیت الله و حضرت رضوان الله تعالی علیه روزی یه حدیث از اینا بخونید، بعد از یک سال ببینید اصلا یه والله العلی العظیم اصلا زندگی آدم یه جور دیگه میشه، احساس آدم، حس آدم در عالم تغییر میکنه. چه حالا میرستیم به این نکته، نسبت آدم با عالم عوض میشه. روزی یه حدیث، خب این نشون میده که باید برای رجوع به حضرت حق دامن یه عده‌ای را گرفت. ببینین و ممن خلقنا امتن یهدون بالحق و بهی یعدلون، از این دایی که من خلق کردم یه عده‌ای هستن که اینها به حق هدایت میکنن. قبلش گفت حق هدایت کردن یعنی چی؟ یعنی از اسما متوجه حق بشی. میگه حضرت صادق علیه السلام نفرمودن نحن والله اسماء الحسنا، یعنی بیاین تا ما دستتون رو بگیریم به حق ببریم ادون. وقت خدا لعنت کنید وهابیا را، که این بزرگان گفتن ما خودمون منشأ کاری هستیم. اینا همش حرفشون اینه که آقا باید حق پیدا کرد. خود قرآن گفته است که از طریق اسماء حسنا به حق برسی. خب عالی ترین مظهر اسماء حسنا انسانهای کاملا، خیلی مسئله علمی و دقیق است. بعد از این میگه که خب حالا اگه کسی از این نظام و از این سیستم و سازمانی که ما ترتیب دادیم بیرون اومد، باید منتظر سرنوشت بدی باشه. والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، اونایی که تو این فضا عهد الهی داشتند و قلبها حضرت حق با جانشون دیدن با فطرتشون، بعدم توانایی رؤیت حق و جمال اسماء الهیش رو بهشون دادیم، بعدم عالم رو آینه همین اسماء کردیم که همه دارن میگن ما بالاتری داریم به نام حی قیوم سمیع بصیر. حالا اگه کسی تو این فضا به جای دیگه پرد شد، انصافاً باید به سرنوشت بدی که خودش انتخاب کرده برسه. والذین کذبوا بآیاتنا، از میخوام اون جلسه هم موندیم روش. ببینین هر چیزی در این عالم یه نوری داره، یه سایه‌ای. قرآن میفرماد آقا این آسمان و زمین نورش کیه؟ الله است. الله نور السماوات والارض، خدا رحمت کنه حضرت امام را. تو اون تفسیرهای سوره حمدشون تقریبا از جلسه بعد اول به بعد، یعنی هر چهار جلسه بعد همینا میخوان بگن که بابا این عالم یه نوری داره، هر چیزی در این عالم یه نوری داره، یه سایه ای، اون نورش حضرت حق است. اون درخت رو نگاه کنید، نور درخت به چیه؟ خب به حیاتشه. سایه‌اش چیه؟ به محدودیتش. محدودیتش که مال خودشه. حیاتش هم که الله هست اومده جلوه کرده. ما نمیگیم که اون چه در این عالم هست خداست. هیچکی اینو نمیگه. نمیگیم اون چه هم که در این عالم هست به این معناست که حالا چون نور خدا در این عالم هست بقیهش عدم است. این یخته سخته وا. برای همین هم میگن وحدت وجود را اونایی که فهمیدن میگن عجب چیز خوبیه. خب اونایی که نفهمیدن که دیدن که خیلی ها توهین میکنن به علمای وحدت وجود، خب این توهین اینا به جاست، اما نه به اینا، به خودشون. مثل اینه که یکی بگه آقا نمیدونم رستم یکی بوده از مثل چنگیز، آباد فوش بده به رستم. رستم از نظر اساطیر ما میدونیم که حالا ما بعد تعبیر کنیم یه شخصیت معنوی روحانیست. خب بعد حالا فوش بده، این اولا به چی فوش داده؟ به جهل خودش و به خودش فوش داده. اگر رسیدید به این که آقا نور حق در این عالم است، اما اشیا در محدوده خودشون این نور را نشون میدن، خب شما پس اشیا را کز نمیدونید، لغو نمیدونید، اما نور اشیا را از چی میدونید؟ از خدا. حضرت عالی اینجا نشستی، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، این انواری که از به قلبشون میرسید و به این عالم میرسوندن، خب اینا نور خدا بود، اما در محدودیت خودشون. ما نه منکر وجود امامی، نه امام خدا میدونیم، جمع اینا چطوری میخواین حل کنیم؟ که در بهش میگن تعین، به اصطلاح عرفا، در تعین این شخص نور الهی تجلی کرده است. خب حالا نورش مال کیه؟ مال خدا. تعینش مال خودشه، به قول فیلسوف هم جنبه امکانیش. عرفا میگن تعین، عرفا هم دقیق تر میگن البته، اما حرف فیلسوف هم درسته. جنبه امکانیش که مال خودشه، به قول معروف میگن امکان ذاتی شیء است. اینا را بلدید، اما میخوام بگم دستگاهیست این بحثه که ما داریم اینجا باب شبا میکنم یا علامه تأکید میکنم. آقا این درخت محدودیتش مال خودشه، نورش چیه؟ محدودیت کسی تا حالا نور گفته است؟ محدودیت که یعنی عدم. این میزا چرا محدوده؟ من که همه جا نیست. جنبه عدمیش محدودش کرده، یعنی از یه جایی که نیست خب شما محدودیت براش قائلی. خب این که همه جا نیست پس محدود است، پس نیستیش محدودیتش کرده. حضرت حق که هستی مطلق است. پس هر جا نوری هست به همین معنا که هستم، نور سماوات و الارض. علم نور است، حیات نور است، لطف نور است، زیبایی نور است. ظلمت که نور نیست که، محدودیت که نور نیست. خب میفرماد که نور آسمان و زمین الله هست. خب یکی بگه پس یعنی این آسمان و زمین الله هست؟ چه این آیه اینو میگه؟ یکی هم میگه یه خدا اون بالاها داریم، این دنیا هم اصلا هیچ ربط به خدا نداره. خب اینم نمیخواد بگه. این جمع تعین هر مخلوقی مال خودش است، نور هر مخلوقی مال خداست. حالا شما اسماء الهی را تو این عالم میبینید یعنی چی؟ یعنی نور پدیده ها را میبینید. آقا این مرد الهی علامه طباطبایی نور علم داره، خدا که علیمه. خب ما علامه طباطبایی را که نگاه میکنیم به نور علمش منتقل به خدا میشیم، که عجب خدا قلب این انتخاب کرد. به قول مولوی راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. یعنی خوب دست و بازوی داری که خدا رونده است، اما کی رانده است؟ خدا. ما هم اینجا کبشه ای آقا را جفت میکنی به عشق این که این مستعد شده است که خدا نورش از طریق این به ما برسونه، هم به اون میرسونیم، به حضرت حق میرسونیم اینا را. این عالم با این زیبایی ظهور کرده است، یه دی همین نور را منکرند. نور حضرت حق که در عالم تجلی کرده است و منکرند. چی دارن؟ معلومه دیگه هیچی ندارن، به عدم دارن میرن. حوصله کنین در این آیه که میخوایم شروع کنیم اون جلسه هم بحثش شد. یه صلوات بفرستم. والذین کذبوا به آیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون. روش بمونید، شما بکشید خودتونه اگه این دوتا آیه را نداشته باشید تو این دنیای امروز نمیتونید زندگی کنید. میبینید خب ظاهرش میبینید اروپایی که ظاهرن که خوبه، وضعشون هم که خوبه، نمیدونم رفاهشون هم که خوبه، هر ظلمی هم که میخوان بکنن میکنند و خدا هیچ کاریشون نداره. خب تحلیل روشن فکرای بیدین چندین دیگه، مثلا ما خیلی روشن فکر داشتیم که اینا اول ضد استکبار بودن، 10 سال نشد شدن نوکر استکبار. اونایی که همسن ما باید یادشون باشه بعضی این تحلیلگرای خبر زمان شاه اینا از قوی ترین کمونیستای ضد شاه بودن. 5 سال رفتن زندان یه چیزی رو تحلیل کردن که گویا قدرت این شاو نشونهشون دادن. گفتن کجا می جنبی، همش دست ماست. یارو دید ای بابا عیالش هم اینقدر که به دولت خبر میده به این خبر نمیده، گذاشتن جلوشون. اینا باختن خودشون رو، اینقدر باختن که نوکر شدن به قول شریعتی، خدا رحمتش کنه. خب شریعتی هم از جنس این روشن فکرها بود ولی شخصیت مذهبی بود. گفت طرف اول قوقا میکرد بعد سکوت کرد، همین روشن فکرها میگه ما میدونستیم کیا رو میگه، بعد رکوع کرد بعد هم سجده کرد. وقت مثال میزن گفت فلانی تو دانشجو بود چه قوقایی، بعد که یه خود رفت سر کار یه خورده دید انگار خیلی نمیشد روشن فکری کرد، کوتاه اومد و دو تا شعار هم داد و 2 روزم رفت زندان و یهو دیدیم که عجب خودش سواکی شد. ما کسانی داشتیم که تا 2 سال قبل مبارز بودن بعد سواکی شدن، سواکیه سواکی. من میشناختمش. نتیجه که میخوام بگیرم این دو تا آیه داره میگه آدم ها اگه به ظاهر مناسبات شیطانی نگاه کنید میبازید خودتون، گنده تر از شما باختم. اما اگر به قرآن اعتماد کنید و سنت حضرت حق را در مقابل استکبار ببینید، مثل امام میگین آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه. این آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند از آیه 182 و 183 قرآن در اومده است. میگه والذین کذبوا به آیاتنا، کذبوا به آیاتنا به حمدالله روشن شد از تا حدی، نور حق را در عالم نمیبینی. نور حق را اگه نبینی میگه اونایی که ندیدن آروم آروم استدراج که بلدین دیگه، سنستدرجهم آروم آروم میبرین اینا را جایی که باورشون نمیاد. لا یعلمو اینا که خیلی چیز بلدن، کجا میبره خدا اینا را که اینا فکرش نکردن. این حرف ما یعنی از جایی میخورن که برنامه نریختن. بارها من این مثال رو براتون زدم، شاه اگر جوندار بود تو این کشور نمیپکید این کشور. اولین مشکلی که نظام شاهنشاهی یهو پیدا کرد شاه سرطان لنفش اوج گرفت. سرطان لنف، حالا بخونین همین بهنود که حالا هم رفته تو بی بی سی داره اینقدر کرکری میخونه، کتاب همینه بخونین، تحقیقیه، کتاب از بختیار تا چی بود اسمش؟ از سید ضیا تا بختیار. میبینید دقیقاً چون تو دربار درباری بود از دیگه یارو، خب خوب نوشته. بعد انقلاب یه خورده دید انگار بدجوری خدا همه کار است. یه خورده تو ایران مونده، یواش یواش کوتاه اومد، بعد پیغام بدن نه بیا اینجا خبرای فرار کرد رفت لندن و بی بی سی اینا، حالا برای شما هم سخنرانی میکنه. اما وقتی یه کتابش از سر انصاف تا حدی نوشته است بخونید، کتاب قطوری خوبی هم است. من پیشنهاد میکنم از زبون اینا، مثل همون سقوط پهلوی مال کیستون در فردوس، ببینید این خوب کتابیه. یعنی ما میخونیم ریزه کاری ها رو باطن اینا رو گیر میاریم. اونجا بهنود همینا میگه، میگه یه مرتبه شاه درد شدیدی گرفت، دائم باید بهش مورفین میزدن، عقلش دیگه کار نمیکنه. حالا محور کشور 20 سال همه میگن هر چه حضرت عالی بگه. از سال 1120 تا 1157 هر که هر چی میخواست میگفتن هر چی اعلی حضرت بگه. به علم میگن که شما اومده دولت دست گرفته ای، برنامه چیه؟ میگه منویات شاهنشاه آریامه. ببینید چطور شده، یعنی من عقلم، حالا عقل یه ملت هیچ کاری دیگه ازش نیاد. تمام اینا میگن نور، نور قهاریت. خب بعدم که دیدین میگن بیادتونه، اما دقت کنین سنت خدا رو تو صحنه ببینیم. بعدم اصغاریا گذاشتن سکته کرد. همین بهنود میگه که توی اتاق تاریک ته ادارش، توی اتاق تاریک نمیدونم چرا، من که مریض شدم نمیدونم چی بوده که باید توی اتاق تاریک ته اداره تو تخت خوابیده بود. این هم اون دومیش. سومی هم که نایب فرح کردن اومد رفت خدمت امام، گفت هر چی شما میگی تهرانی. تموم شد. وقتی شما اینا رو دیدی دنبال بقیهش هم باشید، دنبال بقیهش هم باشید. این تعبیر حضرت آقای خامنه ای حفظ الله، دائم میگن آقا به مددهای الهی اعتماد کنید، به وعده های الهی اعتماد کنید. بعضی روشن فکرای ما از این جهت نقص دارن. ای کاش قبل از این که بیان مسئولیت بپذیرن یه دور این المیزان رو میخوندن، باور کنین برکاتشون هزار برابر میشد. خیلی ها قصد خدمت دارن، واقعا هم میخوان خدمت کنن، اما آدم میبینه چون نمیشناسن مناسبات عالم را، یه جوایی یه کوتاهی هایی میکنن که دشمن رو امیدوار میکنن. نباید این کارا بکنن. من بیش از این رو این دوتا آیه نمیمونم، اما اینا باید عزیزان چشم شما باشه. چطوری؟ آیه 180 و 181 چشم شماست که حق را ببینید. آیه 182 و 183 هم چشم شماست که سقوط ظلم را ببینید. وقتی آخه ببینید بعضی هم گفتن خب بذارین شاه سقوط کنه تا ببینیم چی میشه. خب اینا چقدر در صحنه مقابله با شاه شرکت کردن؟ هیچی. اینا مزه سقوط شاه رو نچشیدن، اینا وارد اردوگاه توحید نشدن. برای همین هم بعدم که نظام شاه سقوط کرد نتونستن استفاده لازم از نظام اسلامی بکنن. ما باید مطابق این آیه همین حالا قبل از این که استکبار سقوط کرده مطمئن باشیم سقوط کنیم. وقت من این صحبت حضرت مقام معظم رهبری در پیام به خود جا جا نگاه می کردم، واقعا دیدم این نور یه نور فوق‌العاده است. به رفقا گفتم این پیام رو بذارین جلو دون، تعارف هم نداریم، اگه تمامش رو تصدیق کرد قلب دون، بدونین قلب الهی است. اگه دیدین مسئله دارین با این پیام، ببین آقا میگه یک حرفاشون همین نیست، من آوردم اگه اشاره بخوام بکنم، بفرمان باید تو این فضا رو به روی استکبار دو تا بحث میکنه. یکی میگن آقا معنویت خودتون رو بالا ببرید، بعد هم بفرمان دشمن شناسی کنید. خب دشمن شناسی وقتی میتونیم بکنیم که ما بفهمیم اینا در شرکند و امیدی به آینده بودن اینا نداشته باشیم. چرا مثلا سعودی که به این روز میفته یه مشکل دارد، باورش نمیاد آمریکا سقوط میکنه. خب اینا اومدن یه مدتی خوب ما را مطالعه کردن، حرف ما را خوب میدونن، هم اون قبلی فیصل همین عبدالله، خوب میدونن ما چی میگیم، میدونن هم حقی، میگن که شما کار ازتون نمیاد. این مشکل کفره. خب حضرت آقا میفرمان که حواستون باشه، دشمن شناسی یکشم همینه، جای اینا در این عالم اینجاست. آیه رو ببینید، املی لهم ان کیدی متین. ما یه فرصت به اینا میدیم، نقشه ما خیلی متین. متین یعنی چی؟ یه مثالی محی الدین ابن عربی میزنه قشنگه، میگه یه باقی رو در نظر بگیریم که حصار خیلی محکمی داره، هیچ راه فرار توش نیست. حالا یه آهو از دست شما تو این باغ فرار کنه، باغبونه چه کار میکنه؟ هیچ کاری نمیکنه، پیشش آهوه. چرا؟ برای اینکه حصار این باغ دست اینه، آهوه کجا میخواه بره؟ دنیا دست خداست، اوباما و نمیدونم نتانیاهو و اینا کجا میخواهم برن؟ حالا خب که جفتک میزنن میخورن زمین، ببینین میخورن زمین. هنر اینه که آدم چشمش رو باز کنه ببینه که اینا خوردن زمینشون هم تو حرکتشون پیداست. این نکیدی متی، میذاره 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 به وقتش. حیفه که وقت دونه میگیرم رو تاریخ و عبرت های تاریخ. اینا گفتن وقتی آقا مصطفی به یه اعتبار شهیدش کردن یا رحلت کرد، این ور و اون ور چه کار کردن؟ بچه های مذهبی جلسه ترحیم گذاشت، کاری که نکرد، شال لجش گرفت. ما این همه زدی آقای آقا حضرت امام تبلیغات کردیم، اومدیم در سال 42 گفتیم که ارتجاع سیاه و ارتجاع سرخ اینا دست به دست، منظورش با کمونیست بود، امامم تازه کمونیست هم میکرد. آه عجب، بعد از این همه حالا پسرش رهلت کرده اینجوری برای جلسه که عصبانی شد. داریوش همایون میگه که به من گفت که یه مقاله تندی زدی این آقا بنویس. میگفت که من یختنشم بردم بشش تندش کرد، یعنی مقاله تند، توهین به امام است، اونجا خیلی توهینای تندی. بعد نوشتند و به اسم مستعار چاپ کردند که دیگه خلاص کنن امامو. اهه، کشور دست ماست، این همه صدمه خوردیم، این کار رو کردیم، سینما درست کردیم، این همه رقاص درست کردیم، حالا اینا تازه پیرمردی نمیدونم سیدی اون گوشه نجفا براش اینجور لونگ میندازن، بزن تمومش کن. نتیجه چی شد؟ همین مقاله کارو تموم کرد. یعنی در اوجشون بلدیم دیگه مقارن کن، قوم چطور شد؟ منفجر شد. بعد شیراز، بعد اصفهان، بعدم که دیگه چله های پشتری همون، یعنی تمام شد، تمام شد. همونجا یادم نیست کدوماشونن میگن شاه گفت که محرم در پیش است، اگه از این محرم در بریم کار تموم است. خب امام هم محرم پیام دادن که آقا باید این محرم را در رابطه با نظام شاهنشاهی قوقایی شده یاد یادآوری کنیم. از اینا همه میخوام یه نتیجه بگیرم، این نکیدی متین، یعنی اینجور نیست که یه شما مشتشه بیاری حالا میرسیم یه مرتون اخلاص شد. چیکای فدایی احمقا، مثلا بدن یه جرم منفجر میکردن میخوادن نجیب ما سرنگون کنن، سرنگون میشه. مثل همین بدبختای النصره القاعده. خب حالا چند چقدر بم میذارن این ور اون ور؟ چه تو عراق همین اخبار خودشون میگه، میگن نوری مالکی نسبت به دو سال پیش محبوبیتش بیشتر شده است. خب چرا تئوری اونا میدونن که اینه؟ میگن اینقدر منفجر میکنین تا ثابت بشه هیچ کس نمیتونه مدیریت کنه ملت عراق و سوریه را، مجبورن به ما پناه بیارن، میشه ملک فهد. سعودی ها میدونن که اینجوری اومدن سر کار، سعودی ها که با سلام و صلوات نمیدن همینطور کشتن، بعد اومدن کار دست گرفتن به کمک انگلیس ها. اینن سعودی ها همینطور، اینا همه برنامه مال سعودی است دیگه، این بندر بل سلطان داره این کار را میکنه دیگه. همه حالا میدین اخبار ظهر گفت که یکی از تو لبنان یکی از به اصطلاح جبهه های بسیار خطرناک لو رفته است، آقا مسئول اطلاعات سعودی کل برنامه رو میریخته است. اینا یه برنامه است، خودشون اینجوری اومدن سر کار، حساب میکنن خب بقیه جام اینجوری میگنیم سر کار. احمقا نمیفهمن که حالا نتیجه چی میشه. همون مقاله مطلقه، رشیدی مطلق تمام میشه. من قول به شما میدم ما مدت ها دنبال این بودیم که این سلفیگر یا وهابیگر یا مشخص کنیم جنس اسلام نیستن. ما چه حرف میزدیم؟ میگفتن آقا اینا شیعه، اونا میرفتن تو لاک سنیگری رو برو ما با هم سدن. ولی بفرما الان الازهر، الازهر از ما تندتر زده اینا. خب ما همینو میخواستیم، باید تکلیفشون روشن میشد. این نکیدی متینه میخواما تو عالم ببینین، هر وقت خواستین ببینین کار خدا چجوریه. کار خدا مثل القاعده نیست، متین است. مثل چریک های فدایی یا مجاهدین خلق و منافقین خلق هم نیست، یه جور دیگه. شما به من بگونم این انقلاب چطوری پیروز شد؟ شما فهمیدین؟ نه شما فهمیدین نه من، اصلا ما نفهمیدین سو شد. یوخوی بله مگو نه ما فهمیدیم، اینا نبود. اینکه بله یه مرد تلویزیون ورود امام را بذارن توی فرح‌آباد و بعد بچه های هوانیروز الله اکبر بگن و بعد بچه ها گارد پیغون بدن و بعد نا بگن خفشین و اصله بگن و فرح‌آباد دیگه میدونی که بپا فرح‌آباد ریخ به هم فرح‌آباد. آخه سر یه شب یعنی از بعد از ظهر تا چیز فرح‌آباد، پادگان فرح‌آباد نمیدونم یه شهری از خودش ریخ به همو بعد گارد لویزان بیاند و تموم شد. اینا ظاهر قضیه است، پشت قضیه به قول من رو میگن در زیر پوست شهر یک جریان دیگری در حرکت بود، اون انکیدی متین. و خدا میدونه اگه شما به این اعتماد داشته باشین به این آیه، همین حالا هم شما کار خودتون رو کنید. شما خیلی کار دارید برای اینکه این نظام اسلامی نورش عالم رو بگیره. مثل چریک های فدائیان منافقی نمیخواد کار بایین. آقا متین زیر لایه شهر دیانت و معنویت و دشمن شناسی رو اجرا کنی، خودش به وقتش کاراشو میکنه. اینا میدن به امام میگفتن آقا بیان تا ما با مثلا بهش میگن دفاع شهری، نظریه چگواراس و اینا، بیان با دفاع شهری. رفت این یارو سه روز تو ذهنمه، سه روز یا دو روز حالا اینا شما شهر برای امام صحبت کرد، گفت این کارا میکنیم این کارا میکنیم این کار. امام فقط سرش نزدینه رفتن گوش میدنه. بعدی دو روز حرفاش تموم شد، گفته بود که نظرش امام فرماشدون آقا ما گفتم من چیزی ندارم، هیچ حتی ارزش این که یک کلمه رد یا تأیید کنن نم ندادن. بهتره مجاهدین خلق تازه با این داخلی ها دیگه آقای هاشمی اینا پارتی شده بودن که آقا اینا رو تحویل بگیرید. ظاهرا آقای مطهری آقای هاشمی حالا که ببینید اینا چی میگن. حرف من اینجاست که این نظریه یعنی نم چریک شهری یا دفاع شهری به این معنا که جنگ شهری اینا نمیخواست، خدا را پیدا کن. میگه من کار حل میکنم، تو به روش انبیا کار کن نه به روش چریک ها. حسدون کردم اما خواهم میدونم این مشکلات اومده. ما با هم شما میدونیم که تمام حرکت های چریکی اروپایی غربی است، شک نکنید. یعنی حرکت‌های پارتیزانی یکی از تئوری‌های غرب است برای جریان‌های اپوزیسیون تا از کنترل اینا خارج نشد. خب ما اگه حتی روش‌های من حتی معتقدم این حزب‌بازیایی که ما تو کشورگاهی می‌خوایم راه بندازیم، مقام معظم رهبری در باخ در کرمانشاه، حالا باختران قدیمی و کرمانشاهی فرمودن که ما این حزب‌بازی حزب گرایی به معنای قدرت رو قبول نداریم، مخالف هم نیستیم، ولی حزب به معنای مجموعه فرهنگی که کار اعتقادی بکنم قبول داریم. خب این اون حزبی که گرایش به قدرت داره میخواد بگیره و ببنده تا حاکم بشه، این به جای نمیرسه. ان کیدی متین، روش خدا را باید بیاریم در صحنه. چی کار کنیم؟ کاری کنیم که خدا کیدش رو بیاره به صحنه. چه کار کنیم؟ وظیفمون رو خوب انجام میدیم، اون چه رهبری میگن انجام میدیم. وقت این تحلیل امروزی، حالا به قول شما بعضی این روزنامه نوشتن که کودگاهی تغییر دولت نیست، کودتای نرم است. خب باشد، شما کار خودت رو بکن، نور الهی آروم آروم میاد و زیر پوسته شهر اون نوری میاره که بعد تو انتخابات ها گرایش هایی نیست که به صرف دنیا و دنیا دوستی، یا به صرف هم که نباید گفت، که دنیا دوستی یه مقدار انگیزه باشه. روحیه اقتصاد مقاومتی و مقاومت در مقابل استکبار غلبه میکنه. خب این به عهده ماست. روش قرآنی. بعد آیه دیگه دارین، اولم یتفکروا ما بصاحبهم من جنه ان هو الا نذیر مبین. بحثش شد اینا باورشون نمیاد یه کسی را براشون فرستادیم که این فوق عقل دوران است. خوب دقت کنید به این تعبیر بنده، اگه یاد داشتید اون هفته عرض کردم اینا با عقل خودشون مقایسه میکنن وجود پیامبر صلوات الله علیه و آله را. میگن بابا این عقل ندارد. راست میگن، این عقل محاسبه گر دو تا چهار تایی که دنیا روش تمام زندگیشو گذاشته است، نه. عقل قدسی کجا؟ عقل محاسبه گر کجا؟ خب حضرت حق توی آیه میگه یخت فکر کردن اینا، که این که این اصلا تعبیر صاحبه، میدونی چرا این میگه به صاحبه هم، یعنی رفیقتونه، باتونه، تعبیر مخصوص اینجا، یعنی این که اومد از کنار شما، این حرفا چیست؟ آیا فکر نکردن این که اومد از کنار شما کنارشون، این عقلش بالاتر از ناس، دیوانه نیست، بی عقل نیست؟ چرا فکر نمی کنم؟ این هو الا نذیر مبین. فوق‌العاده است این آیه. این اومده است تا بگه همین زندگی که شما انتخاب کردید و دارید ادامه میدید به بحران میرسه. نذیر مبین چی معنی میکنی؟ یعنی آقا خیلی خوب میتونه براتون روشن کنه کار خطرناک است، خطر در صحنه است. حضرت آقا در پیام حجشون فرمودن که اگر این مسئله اختلافی که بعضیا دارن دامن میزنن، علمای شیعه و سنی مردان نیان به میدون، عقب میفتیم و دوباره استکبار دندون تیز میکنه برای شما. اینا میگن نذیر مبین، مثل روز روشنه، تصدیق میکنید قلبتون، مسئله هم روشنه. و وقت یه دی ساده میگن که نه آقا ایشون پشت پرده را نمیدونه. پشت پرده را که بدونی هیچ فرق نمیکنه جز اینکه باید حق را بگی. این سیاسی کار از اون بستا به خالشون خیلی میدونن، مشاورهاشون تو خارج یه چیزایی بهشون میگن، بعد اینا میان طبق پازل و جاده‌ای که مشاورشون بهشون گفتن عمل میکنن، بعدم من به شما قول میدم شکست میخورم. فتنه 88 فکر کنید شکستش ساده بود؟ بعض این آقایونی عزیزی که انصافا قویان فرمودن 40 سال قبل، شما تعجب میکنید اگه مثلا یه آدم احساساتی بگه 40 سال، آدم میگه یارو رو اصلا 30 یا 40 سال زنگاه بشه. ایشون میگه 40 سال، یعنی میگه اصلا اینا سیستم برنامه ریزیشون طوریه که این پدیده را پیش بینی میکنن و بعد کدوم مرحله باید بزنن هم پیش بینی کرده بودن. یعنی کل این که یه همچی سیستمی میتونه بیاد از طریق بچهای مذهبی و بعد به این شکل عمل کنه، مثلا اخوانی ها نباشه، غیر اخوانی ها باشه، شیعه باشن، اینجوری عمل کنن، اگر امام 15 خرداد پیروز شده بود چی میشد؟ ما کجا میتونستیم بزنیم؟ همه اینا رو پیش بینی کرده بودن. نمونه داریم ما، یعنی ما نمونه داریم که چیز عجیبی است. عقل شیطانی یه عقل قویه. بله میتونید که با عقل الهی بزنیدش، ولی شما اگه عقل الهی نداشته باشید حتما عقل شیطانی حاکم میشه. مگه کمست این عقل؟ این هم که بعضی ها حیرت میکنن از برنامه ریزی های غرب، برای اینکه عقل شیطانی اینا پیچ در پیچ اینا میبینن، اما عقل الهی قرآنی را نمیبینن. حتما میزنن سجود میکنن، رکوع سجود میکنن در مقابل غرب. اینجا میفرماد که نه آقا، تعبیر دوباره، نه بابا، دیوانه نیست، بحران شناس است، نظیرون مبین. میفهمد این کار به نتیجه نمیرسه، میفهمد که شما به بنبست میرسید، میفهمد که حاصل کارتون پوچ میشه، اومده بهتون خبر بده. وقت اگه گوش بدین طوری خبر میده که 100% تصدیق میکنید. این از کجاش در آوردم؟ از مبینش در آوردم. من امتحانش کردم آقا. ما گاهی به این افرادی که به ظاهر گارد دارند ابدا قبول ندارن، خیلی هم مصیبت است. حالا بعد نمونش میارم. شما فکر نکنید این مسئله آقای دکتر سروش مسئله ساده بود و تمام شد. یه صحبت حضرت آقا در روز همین برای حجاج دارن، فرما اینا در چند جبهه به شما حمله کردن. یکیش که من میخوام، یکیش تردید در باورهاست. دکتر سروش قهرمان این کارست، قهرمان این کارست. یعنی اگر شما، یکی از رفقای خود ما میگو من پایان نامه دکتران با ایشون بود، بهش گفتم آقا یک سال دیگه شاگرد شما باشم دینمو از دست دادم. بعد خودش گفت گفتم که آقا الان دارم در آتش شک میسوزم. به نظری من جمعم نشده هنوز این رفیق ما، بعد از این چندین سال هنوز جمع نشده. تعبیر حضرت آقا این است، یک جنگ و جبهه که چنیز تردید در باورها. خسترم شما حالا چقدر وقت، خوب است که وقت نمیذارید، اما منظور حالا تردید در باورها درست همچی تو خال به نظر خودش داده است. خب حالا تنها راه نجات چیه؟ من به شما بگم هیچ راهی جز با نور محمد صلوات الله علیه و آله. والله نیست. خودتون خسته نکنین، راه دیگه برید. و اگه این راه رو برید به شدت مطمئن میشی و نتیجه میگیری. ما بعضی هاشون که خیلی مختصر دملا تله میدن، به این راحتی نمیام. ما با همین دید، یعنی با همین ورود وارد می شدیم، حداقل چیزی که من نتیجه گرفتم دیگه ادامه ندادن سروش را. اگه این برم نیومدن دیگه اون ادامه ای که عجیب مسحورش شده بودن ادامه ندادن. تردید در باورها، شما در تردید در باورها از این بیشتر که بگن عقل پیامبر عقل عرفی است، اصطلاح خودشون است. عقل عرفی یعنی عقل. وقت شاهدم به نظر خودشون میارن، دیدم بیچاره میشه. عقل عرفی است. خب اگه شما تونستی با چند تا آیه و یک به خصوص یه سوره که روش کار کنی نشون بدی که عقل قدسی است، فوق بشر است. معجزه قرآن مگه این نیست؟ معجزه قرآن است که فتو به صورت من مثلها. خب ما باید این سوره رو بذاریم جلوش، یه خورده روش دقت بدیم، دیگه نمیتونه ادامه بده. هیچ راه، 100 دلیل بیاری اونم دلیل میاره. اینا وقت اینا نیست، وقت اینه که نظیر مبین بیاد در صحنه. وقت ادامهش دیگه کمکتون میکنه. من آیه را جمع کنم. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. یه خورده به این آیه در فضایی که بحث کردیم نگاه کنیم. میگه پیغمبر اینا چرا اولا ینظرو، آیا اینها نظر نمی کنن فی ملکوت السماوات و الارض، در جنبه نوری آسمان و زمین؟ ملکوت ها چی معنی کنیم؟ جنبه نوری. مثال که زدم برای همین زدم، درخت جنبه نوریش پیدا نیست اما هست، میبینی اما با قلب. شما واقعا درخت که نگاه میکنی حیات نمیبینی، به چشمتون رجوع کنی میگه کو، اما وجودتون میگه آره حیات داره. بنده که الان اینجا نشستم، خب شما میبینیم زندم. اینا میگن نظر، نظره نظر غیر بصر است. برای همین هم فلسفه را میگن علوم نظری، یعنی دقت و توجه. اولم ینظرو، آیا اینها نظر نمی کنند در ملکوت آسمان و زمین؟ اگه نظر کنند، ادامهش اینه و ما خلق الله من شی، و نظر نمی کنند در ملکوت اون چه خدا از اشیا خلق کرده است، نظر نمی کنند. اگر نظر کنند که یه جور دیگه اون وقت زندگی می کنند. اولین چیزی که براشون روشن میشه وجه ملکوتی خودشونه است. وجه سایه شما، این بدن شما سایه شماست، به اصطلاح فیلسوفا جنبه ماهیتی شیء است. ملکوت شما من شماست. من شما کی میمیره؟ هیچ وقت نمیمیره. میبینه که میمیره. خب اگه به ملکوت عالم نگاه کنید، قیامت میاد جلوتون. آیه را خوب دقت کن ادامه شا. و ان اسا ان یکون قد اقترب اجلهم فب ای حدیث بعده یؤمنون. میگه اگر که اینا به ملکوت عالم نگاه کنن، هیچی نمیگذره که قد اقترب اجلهم، اجلشون جلوشون میاد. میبینه عجب، اینها هر لحظه امکان مردن دارن، به معنای اینکه وجه ملکوتیشون در عالم باش روبرو میشن. شما وقتی مردید بدنتون رو خاک میکنن، خودتون که سیر میکنین در عالم. بنگه خوب حالا با این دید که این عالم یه وجه ملکوتی داره و قرآن اومده است این اقلام ما بدید که در فضای حضور ملکوتی خودتون و با نظر به ملکوت عالم، عالم رو تحلیل کنی، بهتر از این مگه چیزی پیدا میشه؟ فب ای حدیث بعده یؤمنون، به کدوم حدیث؟ اینجا یعنی حرف زنده، این که میگن ما اصطلاحا میگم حرف نو، حدیث معنی وقت زنده تعبیر، به کدام حرف نوی بروزی بالاتر از سخن این قرآن میشد که اینا مؤمن بشن؟ بعد هو این هو به قرآن میخوره. حاج آقا دعا بفرمایید. نسألک و ندعوک یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ارزقنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلبی که ندانم چگونه وصف کنم که این قرآن مجید رو برش نازل کردی، خدایا قلوب ما رو ظرف معرف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبر را که قلبشان قرآن بود رو در جان ما شعله ور بگرد. پروردگارا پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی از ما قبول بفرما. قلب مولایمان صاحب امرمان رو از ما راضی و خوشنود بدار. بر ما منت بگذار و فرج بابرکتش رو تسریع بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا اولا ما را شاکر قرار بده و ثانیا ما را سربازی این انقلاب عطا بفرما. مقام معظم رهبری، این لطف تو به جهان بشری و این زبان تو در امروزین تاریخمان را در پناه امام زمان محفوظ و مسون بدار. مسئولینی که در احیای تمدن اسلامی تلاش می کنند موفق و معید بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.